ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. امروز دوشنبه دوم اسفند ماه است، برابر با 21 ماه فوریه 2022 میلادی. همراه شما هستیم با خبر و گزارش. در آغاز خبرهای ایران و جهان از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در سفر به قطر و دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر 14 سند همکاری امضا کرد. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوحه پایتخت قطر به منظور شرکت در اجلاس شرکت‌های صادرکننده گاز صورت گرفت است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، سندهای همکاری میان دو کشور از جمله شامل حوزه‌های هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، برق و رادیو و تلویزیون می شود. نشست کشورهای صادر کننده گاز در حالی برگزار می شود که با تشدید بحران میان روسیه و اوکراین، مشتریان گاز روسیه در اروپا به دنبال جایگزینی برای روسیه هستند. وزارت بهداشت روز دوشنبه از جان باختن 236 تن از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر اعلام آمار وزارت بهداشت، بیش از 19,000 تن نیز در طول 24 ساعت گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل است، تاکنون بیش از 135,000 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند. در حال حاضر نیز وضعیت 337 شهر در کشور از لحاظ کرونایی قرمز اعلام شده است. این در حالی است که با افزایش ترددها و دورهمی‌ها در آستانه نوروز، پیش بینی می‌شود آمار مبتلایان و جانباختگان در هفته‌های آینده باز هم افزایش یابد. آرمان انصاری‌فر، برادر فرزاد انصاری‌فر، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 روز یکشنبه بازداشت شدند. درباره دلیل بازداشت آرمان انصاری‌فر هنوز هیچ جزئیاتی منتشر نشده. این در حالی است که پدرش امین انصاری‌فر نیز روز شنبه در پی مراجعه به دادسرای بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شده بود. امین انصاری‌فر پیشتر در دادگاه مردمی آبان درباره کشته شدن فرزندش فرزاد در جریان اعتراضات آبان 98 و فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش شهادت داده بود. دادستانی دادگاه مردمی آبان تا کنون 160 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 متهم کرده است. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F-5 در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله دو سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنربر، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، در محل این رخداد دلیل آن را نقص فنی توصیف کرد.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدنی خلبان به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکت ترانس برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام‌های امدادی تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی نیز در مدرسه حضور نداشته است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت کشورش در حال آماده شدن برای فردای روز توافق احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است که به گفته او با اجرای آن خاورمیانه دستخوش خشونت بیشتری خواهد شد. نفتالی بنت افزود در صورت دست یافتن به این توافق، ایران در 2.5 سال آینده مجاز خواهد بود سانتریفیوژهای نسل جدید نصب کند و توان غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. او بار دیگر هشدار داد که احیای توافق هسته‌ای ده‌ها میلیارد دلار پول در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی این پول‌ها را صرف حمایت از تروریسم در منطقه خواهد کرد.
سپاسگزارم نسرین افشار. تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. در اینجا نگاهی داریم به محتوای مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دستگیری یکی دیگر از اعضای خانواده انصاری فر در این باره این رویداد با یکی از برگزار کنندگان دادگاه بین المللی مردمی آبان صحبت کرده ایم.
می دونستیم و خود این عزیزان بیش از هر کسی می دونستن که جمهوری اسلامی در این رابطه کوتاه نخواهد اومد و فشاری که بهش میاد و به صورتی تلاش خواهد کرد که جلوشو بگیره، جبران بکنه با سرکوب کسانی که کمک میکنن به اینکه صدای دادخواهی این عزیزان بیشتر شنیده بشه.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بامداد امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی به دوحه پایتخت قطر رفته است. نگاهی داریم به مناسبت‌های این سفر.
کم کردن وابستگی اروپا به روسیه، مسئله برگزاری این کنفرانس صادرکنندگان گاز که در قطر برگزار شده اهمیت زیادی داره.
و دادگاه محاکمه حمید نوری در استکهلم سوئد همچنان در جریان است. در گفتگو با همکارمان به این موضوع هم می‌پردازیم. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، همراه ما باشید. آنطور که در خبرها هم شنیدید، آرمان انصاری فر، برادر فرزاد انصاری فر، از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 روی یک روز پس از بازداشت پدرش امین انصاری فر روز یکشنبه 1 اسفند در بهبهان بازداشت شد. و آنطور که سایت حقوق بشری هرانا گزارش می‌دهد، آرمان انصاری فر به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان منتقل شده است. امین انصاری فر در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌ها در آبان 98 برگزار شد، به عنوان یکی از شاهدان درباره کشته شدن پسرش و فشارهای امنیتی بر خانواده او به دلیل پیگیری دلایل کشته شدن او شهادت داده بود. در گفتگو با شادی امین از برگزار کنندگان تریبونال آبان در مورد این بازداشت چنین گفت:
اولا ابراز تأسف میکنم از فشارهایی که شاهدان دادگاه آبان دارن تحمل میکنن در ایران، و عنوان میکنم که ببینید، اول در زمانی که ما با این شاهدین مصاحبه های اولیه رو کردیم، خودشون رجوع کردن و اظهار علاقه کردن که صدای دادخواهیشون رو از طریق این دادگاه به مردم ایران و به نهادهای بین‌المللی برسونن. مسئله حفظ امنیت اونا برای ما در درجه اول بوده. در این حال می دونستیم و خود این عزیزان بیش از هر کسی می دونستن که جمهوری اسلامی در این رابطه کوتاه نخواهد اومد و فشاری که بهش میاد و به صورتی تلاش خواهد کرد که جلوشو بگیره، جبران بکنه با سرکوب کسانی که کمک میکنن به اینکه صدای دادخواهی این عزیزان بیشتر شنیده بشه. این کار رو از طرق مختلف کردن، حملات سایبری در حد شبکه‌های اجتماعی، از طریق رسانه‌هاشون به دادگاه، به برگزارکنندگان، به هیئت دادستانی، به شاهدان به ویژه که سعی بکنن سلب اعتبار بکنن از اونها، موفق نشدن در هیچ کدوم از این روی‌ها. مواردی رو داشتیم که فشار آوردن، مثل خانواده آرام مردوخی که اطلاعات سنندج اینها رو خواستن، طی هفته‌های گذشته دائم بهشون فشار می آوردن که جلوی دوربین در واقع تلویزیون حاضر بشن و بگن که تحت فشار و با گرفتن پول از انگلیس اینا حاضر شدن در دادگاه شرکت بکنن. یعنی در واقع سناریوی همیشگی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی راه افتاده، با دو سناریو: شکستن آدم ها، وادار کردنشون به سکوت و ایجاد در واقع شایعه ها یا اطلاعات غلط علیه اقداماتی که داره صورت میگیره برای جنبش دادخواهی. خب دستگیری امین انصاری فر عزیز، پدر فرزاد، از جانباختگان آبان که در بهبهان به در واقع جانش رو فدا کرد برای خواسته ها، اعتراضاتش علیه این سیستم، خب پدر و خانواده فرزاد سکوت نکردن. میدونیم خواهرش بارها بازداشت شده، دستگیر شده، زندانی شده. پدر فرزاد اولین روز دادگاه از شاهدان دادگاه بود که در مقابل هیئت قضات به سوالای دقیق اونها در رابطه با اینکه فرزاد چگونه کشته شد، چگونه دستگاه امنیتی فشار آورد بهشون برای سکوت، چگونه ازشون خواستن که حرف نزنن در این رابطه و چگونه اجازه برگزاری مراسم ندادن و چگونه دختر دیگرشون رو دائم دستگیر میکنن و صدای دادخواهی اینا رو میخوان خفه بکنن حرف زد. این شجاعت پدر فرزاد باعث شد که همون روز اول خانواده‌های بسیاری به دادگاه رجوع کردن، به هیئت دادستانی رجوع کردن و خواهان این شدن که اونها هم بتونن شهادت بدن و این امکان براشون فراهم بشه. خب اینا میدونن تاثیر این که این صداها پدری بیاد و توضیح بده که چرا گلوله زدید به صورت فرزند من، مگه فرزند من چه کرده بود. این صداها خشم بیشتری رو تو جامعه ایجاد میکنه و خانواده انصاری فر به راستی همشون شجاعانه برای دادخواهی ایستادن. متاسفانه متوجه شدیم که برادر فرزاد رو هم دستگیر کردن، یعنی آرمان رو، و این فشاری که به خانواده آورده میشه ما رو که دهه 60 رو تجربه کردیم به یاد خانواده هایی میندازه، مثل خانواده بهکیش، مثل خانواده های دیگه‌ای که توی تمام این سالها تو دهه 60 فشار آورده شد بهشون، تعداد زیادی از خانواده کشته شدن و جمهوری اسلامی همیشه میدونسته و سیاستش این بوده که بیشترین فشار رو بیاره تا نفسها رو ببره. این سیاستی که الان پیش بردن در اتاق شاهدان دادگاه آبان، فشارهایی که دارن میارن در بازجویی های حتی از کسانی که شاهدان دادگاه نبودن و اینا حدس میزنن ممکن است شاهد باشن، ما این موارد هم کم نداشتیم که به ما رجوع کردن و گفتن از ما میخوان که ما بیایم و عنوان کنیم که شاهد بودیم و تحت فشار شهادت دادیم یا با پول شهادت دادیم.
واکنش شادی امین از برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان رو به بازداشت آرمان انصاری‌فر، برادر فرزاد انصاری‌فر، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 و همینطور بازداشت امین انصاری‌فر، پدر خانواده، میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما دادگاه محاکمه حمید نوری در استکهلم سوئد همچنان در جریان است. حمید نوری متهم دست داشتن در کشتارهای سال 67. در ماها و هفته های اخیر شاهد دفاعیات و شهادت های گوناگونی در این دادگاه بودیم. طبق روال همیشگی امروز هم فرشته قاضی این دادگاه رو پی گرفته و دنبال کرده. فرشته، امروز در دادگاه چه گذشت؟
امروز حمید اشتری در دادگاه شهادت داد. آقای اشتری از شاکیان اصلی پرونده حمید نوری، کسی هستش که به اتفاق ایرج مصداقی اولین شهادت رو علیه حمید نوری ثبت کرده، ولی امروز به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشت. ایشون عضو سابق سازمان مجاهدین خلق هست. گفتن که سوم اردیبهشت سال 1360 به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده در چاپخانه صحاب، اونطور که خود ایشون گفتن در بخش انتشارات این سازمان فعال بودن و به 8 سال زندان محکوم شدن، در واقع ببخشید به 10 سال زندان محکوم شدن از سوی حسین علی نیری که در واقع حاکم شرع وقت بوده. آقای اشتری شهادت دادن که حمید نوری یا همون حمید عباسی رو بارها در زندان، در زندان گوهردشت دیدن. بیشترین برخورد رو با او در سال 67 داشتن. گفتن که چه قبل از اعدام ها چه بعد از اعدام ها او رو دیدن و زمانی که خودشون در بند جهاد بودن، با توجه به موقعیت و ترکیب زندانیان بند جهاد که بیشتر زندانیان عادی بودن و به گفته ایشون تقاضای مرخصی زیاد داشتن، آقای نوری زیاد این بند میرفته، برای همین ایشون بدون چشم بند زیاد دیدن آقای نوری رو. در پاسخ به سوالات دادستان هم آقای اشتری گفتن که آقای ناصریان، یعنی محمد مغیث، داوود لشکری و همچنین حمید نوری به اتفاق یک دادیار یا یک پاسدار دیگه به اسم عرب، سلبریتی های داخل زندان گوهردشت بودن، به این معنی که همه اونها رو میشناختن و صدای اونها رو حتی اگر چشم بند داشتن نمیدیدن، ولی از روی صدای اونها تشخیص میدادن که چه کسی داره صحبت میکنه. دادگاه همچنان ادامه داره و همچنان در حال برگزاری هست و باز همچنان آقای اشتری دارن شهادت میدن.
بله، پیشتر گفتی که ظاهرا قرار هست که در روزهای آینده روند این دادگاه به گونه‌ای شکل جدیدی پیدا کنه. این به چه صورت خواهد بود؟
همینطور دادگاه وارد مرحله جدیدی میشه. از روز چهارشنبه ما میبینیم بر اساس جدول که اعضای هیئت دادگاه از دادستان‌ها تا وکلا به قولی مسئولین دادگاه قرار هست صحبت بکنن. حمید نوری قرار هست دو جلسه صحبت بکنه، دفاع بکنه و چهرهایی مثل پیام اخوان، کاوه موسوی، شادی صد، روزبه پارسی، اینها کسانی هستند که در جلسات بعدی دادگاه قرار هست صحبت بکنن. یعنی میشه گفت به نوعی این مرحله شهادت جان به در بردگان اعدام ها و شاکیان پشت سر داره گذاشته میشه و ما روند دیگری رو از روز چهارشنبه شاهد خواهیم بود، در واقع مرحله دیگری از دادگاه. و اونطور هم که اعلام شده سوم می در واقع خرداد ماه آخرین جلسه خواهد بود و باید منتظر حکم دادگاه باشیم.
فرشته قاضی، با سپاس از تو در روزهای آینده بار دیگر این موضوع رو پی میگیریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بامداد امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی به دوحه پایتخت قطر رفت. رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که در این سفر قرار بوده است که چند سند همکاری و تفاهم نامه هم امضا شود که آنطور که در خبرها شنیدید این اتفاق افتاده. اما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد مناسبت‌های این سفر به رادیو فردا پیشتر چنین گفت:
واقعیت این است که پس از بالا گرفتن بحران اوکراین، مسئله گاز و صدور انرژی به اروپا یک مسئله بسیار مهمی شده. همطور که آمریکایی‌ها دائما از آلمان فرض کنید می‌خوان که این جریان مثلا نوردستریم، این لوله شمالی رو که قرار است گاز روسیه رو به تمام اروپا بره، دائما آمریکایی‌ها از آلمان می‌خوان که این لوله رو قطع کنن و وارد این جریان نشن. لهستان هم از آلمان می‌خواد. تمام کشورها دارن فشار میارن که وابستگی اروپا به منابع انرژی روسی کمتر بشه. 40% به اصطلاح مصرف انرژی آلمان از روسیه میاد و در پی این کم کردن وابستگی اروپا به روسیه، مسئله برگزاری این کنفرانس صادر کنندگان گاز که در قطر برگزار شده اهمیت زیادی داره. چون سوال این هست که آیا قطر به عنوان یکی و دیگر کشورهای تولید کننده گاز خاورمیانه میتونن یه جوری جای روسیه رو در اروپا بگیرن؟ برنامه هایی هم آلمان با قطر داره که چطور بیشتر گاز مایع رو، گاز مایع قطر رو آورد. به همین علت صرف نظر از مسئله منطقی، این نشست در قطر یک اهمیت بین‌المللی پیدا کرده در ارتباط با بحران اوکراین.
آقای صدرزاده، در این میان ایران از نظر وضعیت صادرات گاز در کجا ایستاده در مقایسه با این کشورهای دیگه که شرکت میکنن در این اجلاس؟
ایران در بین، ایران دومین دارنده به اصطلاح منابع گازی است در جهان، ولی در مسئله صادر کنندگان جهان ایران حتی در بین 10 نفر کشور، 10 کشور اول هم نیست. یعنی با این که منابع بسیار بسیار وسیع ایران داره، ایران موفق نشده به کشور صادر کننده گاز تبدیل بشه و اون هم علت داره. یکی این که اصولا مثل این که روسیه مایل نیست که ایران به تبدیل کننده به صادر کننده گاز به اروپا بشه، چون اگر ایران تبدیل بشه در حقیقت نقش و نفوذ روسیه در اروپا کمتر خواهد شد. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی که ایران داره برای لوله کشی و غیره، صدور گاز به اصطلاح زمینی رو از طریق لوله ها به اروپا خیلی مشکل کرده. میماند صدور گاز ایران به صورت مایع اونجوری که فرض کنید قطر انجام میده و اون هم احتیاج به سرمایه گذاری های زیربنایی فراوان داره. ایران از نظر صدور گاز فقط وابسته به کشورهای همسایه هست و در همین بحران های منطقی هم، یعنی در همین صدور گاز به منطقه هم، اینجا و اونجا دچار مشکل شده. ایران علارغم داشتن دومین منبع گاز جهانی، از نظر صادرات در بین 10 کشور اول صادر کننده هم نیست.
شما در ارتباط با روابط دو جانبه قطر با ایران چه ارزیابی دارید در وضعیت کنونی؟
امیر قطر از تمام کشورهای دارای گاز دعوت کرده که به ایران بیان، به قطر بیان، از جمله از ایران دعوت کرده و قرار شده که پس از اینکه ایران در این کنفرانس مسئله گاز شرکت کرد، به مسئله روابط دو جانبه ایران و قطر هم پرداخته بشه. با اینکه ایران رابطه بسیار سیاسی خوبی با قطر داره و قطر در حقیقت در مورد خیلی از مسائل میانجیگری بین ایران و آمریکا هست، حتی حد زده میشه که آزادی این زندانیان دو تابعیتی اگر قرار هست که در انجام برجام صورت بگیره، قطر یکی از واسطه های این آزادی هست، ولی صرف نظر از این رابطه سیاسی محکمی که با ایران قطر داره، اون هم به خاطر اختلافاتی که قطر با عربستان سعودی داره، ایران روابطش رو تشدید کرده با قطر، ولی رابطه اقتصادی ایران با قطر خیلی سطح پایینی هست، پایین‌تری از این چیزی که ما تصور میکنیم. بعد از اینکه مناقشه قطر با کشورهای خلیج بالا گرفت، برای یک دوران کوتاه مدتی تمام صادرات ایران رسید به 60 میلیون دلار و این بزرگترین رقمی بود که ایران به قطر داشت. 60 میلیون دلار مبلغ چندان بالایی نیست. و پس از اینکه قطر رابطهش رو با عربستان سعودی درست کرد، این هم آمد پایین. سطح رابطه اقتصادی ایران و قطر اونجوری اهمیت چندانی نداره، اصلا قابل مقایسه با سطح روابط ایران با عراق، با ترکیه، با روسیه و با جاهای دیگری نیست، چون قطر نه بازار بزرگی است برای کالاها، نه اینکه نیازی به کالاهای ایران داره. ایران هم چیزی در قطر تولید نمیشه که بتونه این روابط تجاریش رو به اصطلاح گسترش بده. و برخلاف امارات، امارات با اینکه با ایران اختلاف داره، سطح تجاریش خیلی وسیع‌تره، چون به هر حال بندر دبی بندر مهمی است. قطر از این نظر، حتی از نظر واسطه تجاری هم در بین ایران و قطر اونجوری ارتباطی نداره. حالا ممکنه که بعد از مسافرت آقای رئیسی قراردادهای جدیدی بسته بشه و سطح این مبادله اقتصادی تا حدودی بالا بره، ولی تعیین کننده نخواهد بود برای رابطه خارجی اقتصادی ایران.
تحلیل علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد مناسبت‌های سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی به قطر.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مجموعه از آثار پرویز تناولی، هنرمند سرشناس و پیشکسوت، این روزها در نمایشگاهی در پاریس به تماشا گذاشته شده است. هنر اصلی آقای تناولی اگرچه مجسمه سازی است، ولی این بار هنر جواهرسازی این هنرمند که ریشه در تاریخ کهن ایران دارد، هم به صورت گردنبند، انگشتر، گوشواره و غیره در این نمایشگاه ارائه شده. در این باره بیشتر می‌شنویم از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 13 سال است با این هدف در شهر پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر و مجموعه داران معرفی کند. این گالری به مدیریت حسام خلعتبری و یاسی متخالچی فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح، نقاش و ابداع کننده سبک موسوم به کاهگلی آغاز کرد. گالری نیکولا فلامل نمایشگاه این بار خود را به ارائه بخشی از هنر جواهرسازی پرویز تناولی، هنرمند سرشناس ایرانی و بین المللی اختصاص داده. هنرمندی که مجموعه مجسمه‌هایش با نام هیچ طرفدارانی در حراج‌های جهانی خرید و فروش آثار هنری دارد. به عنوان مثال تنها یکی از مجسمه‌های آقای تناولی به نام پرسپولیس 13 سال پیش به مبلغ 2,500,000 دلار در حراج کریستی به فروش رسید. پرویز تناولی علاوه بر مجسمه سازی دست توانایی هم در هنر جواهر سازی دارد. مجموعه ای از این هنر این روزها در گالری نیکولا فلامل به تماشا گذاشته شده و حسام خلعتبری مدیر آن در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
این نمایشگاه کارهایی از آقای تناولی و گذشته نگریست، کارهایی که از زمانهای گذشته انجام دادن و همیشه ایشون میگفتن که اینا جواهرالات نیستن، اینا بیشتر مجسمه های کوچیکی هستن که مردم میتونن به صورت آبی یا انگشتر یا سنجاق سینه استفاده کنن، ولی به دید مجسمه آقای تناولی گفتن من میخوام مثلا کوچکترین مجسمه هیچ بنزه بند انگشت درست کنم. و از تمام شهرهای مختلف اروپا و از امریکا و از ایران مخاطبین بسیار زیادی داشتیم، زنگ زدن و کارها رو سفارش دادن و دربته بسیاری از کارهام فقط برای نمایش بودم و این مقدار زیادشون هم باید میموند که برمیگرده به موزه آقای تناولی در تهران، ولی میخواستن که تو اروپا برای اولین بار این کارها دیده بشه. حتی وزیر سابق هنر کشور فرانسه آقای فردریک میتران تشریف آورده بودن برای این نمایشگاه. تعدادی که ارائه کردیم 70 خورده کار مختلف از گردنبند و انگشتر و سنجاق سینه و اینا مجسمه های کوچیکی هستن که تزیین کردن و به وجود آوردن. آقای تناولی هم کار ایشون با برنز بوده، ایشون با برنز کار میکنن، با نقره کار کردن، متریال های مختلفی رو بعد آوردن وارد کردن که توش رنگ هست، همه چی وجود داره، ترکیبات مختلفی رو ایشون آقای تناولی وجود ارائه کردن.
پرویز تناولی مجسمه ساز، نقاش و مجموعه دار سرشناس ایرانی که این روزها بخشی از مجموعه هنر جواهرسازیش در گالری نیکولا فلامل در شهر پاریس ارائه شده، یکی از پیشگامان سبک و شیوه موسوم به سقاخانه در ایران است. این هنرمند پیشکسوت بنیانگذار مدال هنری در ایران است و 50 سال است هنر جواهرسازی را نیز که پیشینه 3000 ساله در ایران دارد زنده کرده. آقای تناولی پیش از این به رادیو فردا گفته بود همان مضامینی که در مجسمه های او نهفته در جواهرهای ساخت او نیز جاری است، بنابراین هیچ تفاوتی میان این دو هنر وجود ندارد. نمایشگاه هنر جواهرسازی آقای تناولی تا پنجشنبه هفته آینده در گالری نیکولا فلامل در پاریس دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در پایان این مجله نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به تحولات در خصوص اوکراین و سفارای روسیه در مرزهای این کشور. همزمان با تشدید خشونت‌ها در نزدیکی مرزهای اوکراین و هشدارهای فزاینده در مورد حمله قریب الوقوع احتمالی البته مسکو به این کشور، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواسته است که با او دیدار کند. رئیس جمهور اوکراین روز 30 بهمن در حاشیه دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن دیدار با کاملا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که نمیدانم رئیس جمهور روسیه به دنبال چیست، بنابراین پیشنهادم ملاقات است. او با تاکید بر اینکه اوکراین فقط مسیر دیپلماتیک رو برای حل و فصل صلح‌آمیز بحران دنبال خواهد کرد افزوده است که روسیه میتواند محل مذاکرات را انتخاب کند. این سخنان ساعتی پس از آن بیان شد که در میانه هشدارهای فزاینده مقام‌های غربی مبنی بر قریب الوقوع بودن تهاجم روسیه، رهبران جدایی طلب شرق اوکراین دستور بسیج کامل نظامی صادر کردند. پیشتر یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هم هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، غرب آماده است تا با اعمال تحریم‌ها دسترسی مسکو به بازارهای مالی و فناوری‌های پیشرفته را محدود کند. در این ارتباط در ساعات آینده خبرهای بیشتری دنبال خواهد شد. و می‌رسیم به پایان این بخش خبری و مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزاریم از توجهتان.